قرآن کریم داده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، افقهای جدیدی از معرفت و هدایت روبروی اونها گشوده. دوستان، خوشبختی در این دنیا یه روش و شیوه داره و اون هم عمل به دستورات قرآنه. وقتی که وجودت رو به قرآن میسپاری و تمام زندگیت رو بر مبنای اون بنا میکنی، در واقع طبق دستورات خداوند پیش میری، خداوندی که تمام این جهان رو آفریده. وقتی که از خالق چیزی برای استفاده از محصولاتش کمک میگیری، بهتر میتونی از محصول استفاده کنی و زمانی که از خالق تمام جهان برای زندگی در دنیا کمک میگیری، بهتر میتونی زندگیت رو بسازی و به اون شکل بدی.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتم، هی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتم، گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
وقتمون رسیده که دل و جانمون رو نورانی کنیم با آیه های نور.
شک ندارم به آیه های روشن،
آیه های نور،
به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. آیه 20 از سوره بقره.
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
در آیه قبل بحث این بود که منافق تشبیه شده به کسی که در باران، در شب تار، تند باران، رعد و برق گیر کرده. این آیه ادامه اونه، میگه یکاد البرق، نزدیک است که برق یخطف و ابصارهم، نور چشمشون رو برو باید. یعنی چنان رعد و برقه که برق ممکنه چشمشون از بین ببره. کلما اضاء لهم، هرگاه اون برق آسمونی در اون صحرای تاریک و شب بارونی، هر وقت اون برق اضاء لهم بر اونها یه میدرخشه، مشو تا برق اون بینن یه خود روشنا میبینن را میفتن، مشو فی، در همون بیابون از اون برقی که از رعد و برقه منطقه رو میبینن حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم، همی که برق رفت تاریکی فرا گرفت، وامیسته، همی که میگن نرا پس داره نرا پیش، برق آسمان منطقه رو روشن میکنه، میرن برق تموم میشه میمونن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواهد شنوایی بینایی اونها رو از بین میبره، خدا بر هر چیزی قادر است. باز این عرض کنم به حضور شما که سیمای منافق رو نشون میده، که منافق در عقیده و عمل، در برخورد و گفتار، عکس العمل هایی که از خودش نشون میده چه جوری هست. قصه منافقین تو قرآن زیاده، در سوره احزاب، در سوره منافقین، در سوره توبه، نساء، در سوره محمد، در همین سوره بقره آیاتی برای منافقین آمده. چون منافق در باطن ایمان نداره ولی خودشو مصلح و عاقل میپنداره، با هم فکرانش خلوت میکنه، خلو علی شیاطینه، به اونها میگه آمنا، با شما ایمان داریم، به اونها میگن انا معکم، ما با شما هستیم. به هر حال نسبت به پیغمبر جسارت میکنن، به پیغمبر میگن اذنه، یعنی گوشه، آدم ساده ای، حدش بدی گوش میده، تو جبهه یا شرکت نمیکنن، یا اگر شرکت کنن ایجاد وحشت میکنن، شایع پراکنی میکنن، منتظر فرصتن. اگر مسلمان ها پیروز شدن میگن ما با شما هستیم، اگر شکست خوردن میگن آیا به شما نگفتیم جبهه نروید، دشمن خطرناکه، شما حریفشون نیستید. خب این وضع منافقینه. خلاصه چند تا آیه اینه، منافق دل آرام نداره. معنای منافقم که در جلسه قبل گفتیم، ظاهرش با باطنش فرق میکنه. در مقابل صدیق، صدیق از صدق، صدق و صادق و صدیق، صدیق به کسی میگن که فکرش و چشمش و زبونش و عملش همه با هم بخوره، میگن صدیق، یعنی گفتار و کردار و رفتارش با هم میخوره. گاهی وقتا زبون یه چیزی میگه، عمل چیز دیگه. مثلا من در سخنرانی میگم دنیا که ارزش نداره، بعد میبینم پولم نداری قهر میکنم. خب بیا ببینم، میگه نگفتی دنیا ارزش نداره؟ خب پس چرا گفتی دنیا ارزش نداره؟ یعنی دور اندازم بردارم دیگه، من اینو واسه به مردم گفتی دنیا ارزش نداره، یعنی دونه دونه مرض داره. این قصه عرض کنم بزر شما که وقت این چهره های نفاق تو حوادث لو میره. در شرایط عادی آدم نمیفهمه کی واقعه، کی باطنش خرابه، کی باطنش درسته، اما تو یک حوادث پیش میاد که عجب لو میره، که مثلا این چه کاره. گاهی آدم تو بیداری دست از پا خطا نمیکنه، اما خواب که میبینه او تو خواب چه کارهایی کرد، چند نفر رو کش، ولی در بیداری ممکنه پاش رو مورچه نیزده. این خواب آدمو لو میده، امتحان آدمو لو میده، عصبانیت آدمو لو میده، شهوت آدمو لو میده، پول دنیا آدمو لو میده، عزلها، نصبها آدمو لو میده. ببینید شما، امام وقتی آمد در ایران، در هواپیما بهش گفتن چه احساسی دارید؟ فبلیچ چی این چیه؟ وگر نباید بگه بله انشالله میرم چنین میکنم چنین میکنم، و اگر نشد به عقده بشه. میگه قرآن هم میگه یقتلون، تو قرآن پشت سر یقتلون میگه یقتلون، یقتلون و یقتلون با هم اومده، یعنی چه؟ من اونو بکشم تو جبهه، خب دشمن خدا رو کشتم، اون منو بکشم من شهید شدم، یعنی هیچ کدومش ضرر نیست. یقتلون یا یقتلون، چه پیروز بشین چه شکست بخوریم، هر دوش راه خداست. بنابراین چیزهایی که مشتادمو باز میکنه، آمدنها و رفتنها، عزلها و نصبها، رأی اعتماد روز استیزا، دنیا بیاد یا دنیا بره. ولذا امیرالمومنین فرمود اگر تو دست طلاس، همه گفتن سفاله، آرام باش، خودت که میدونی طلا. اگر هم سفاله، همه گفتن طلاس، خودت که میدونی چیه. یعنی انسان اگر واقع بین باشه و دستش رو دست خدا بگذاره، این با موج دیگه حرکت نمیکنه. این هم مال این آیه. ان شاء الله بعدن میریم سراغ آیه بعد، آیه 21 از سوره بقره. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب یا رب مکن از لوت پریشان ما را، هرچند هرچند که هست جرم و عصیان ما را، ذات تو غنی بود و ما محتاجی تاج به غیر خود مگردان ما را، محتاج به غیر خود مگردان. گر بر در دیر می نشانی ما را، گر در به کعبه می دوانی ما را، این ها همگی لازمه هستی ماست، لازمه هستی ماست، خوش آن که ز خویش وارهانی ما را، خوش آن که ز خویش وارهانی ما را.
خب دوستان گرامی، مکارم خوبان و سخنان اخلاقی بزرگان اخلاق.
مکارم خوبان،
اینما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث دیگری که اینجا هست خیلی معروف است، در عربیش میگن زغطة القبر یا ذمة القبر، به قول ماها میگیم فشار قبر. روایت این است عن ابی بصیر، روایت مال وافی است، مال کافی است. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود یسأل و هو مضغوط، سؤال قبر با فشار قبر با همه، یسأل و هو و حالی است دیگه، یسأل و هو مضغوط، با فشار قلب توأم سؤال میشه. روایتیست از ابی بصیر، باز روایت مال کافیست. خیلی مدرک من اینجا نقل کردم، از علل الشرایع هم نقل کردم، مالی صدوق، مالی شیخ، علل الشرایع خیلی نقل کردن از علما، کافی هم نقل کرد. ابی بصیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ایفلت من زغتت القبر احد، احدی از فشار قبر خلاص میشه؟ یعنی فشار قبر برای یه عده نباشه. البته اینجا استثناء داریم، ما میگیم استثناء عقلی است. مثلا احد که میگیم رسول خدا رو نمیگیم، حضرت امیر رو نمیگیم، معصومین را، اینا استثناء عقلی داره. میخوام بگم احد مراد یعنی عادی، اشخاص عادی. علما کملی سلمان فارسی، چون روایات بعد میاد سلمان فارسی را میگم، حتی مادر حضرت امیر رقیه دختر رسول خدا، سعد بن معاذ مرد بزرگوار مجاهد شهید و نظایر، اینا روایات داریم. ابی بصیر میپرسه که آیا یفلت من زغتت القبر احد، آیا از فشار قبر کسی خلاص میشه؟ که نشه، درباره او استثناء باشه. حضرت فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبرم به درگاه خدا از فشار قبر. خیلی سخته. من میخوام یه خورده برای تقریب ذهن میگم، ما به روایت ربطی نداره. آدم گاهی یه فشارهایی داره، ظاهرن هیچ براش جهت فشاری نیست، توی اتاقی، توی ویلاییست، اما این آقا گرفتار ناراحتی روحیه، در داخل فشار به حدیست که قابل وصف نیست. هر چی میگه بابا من در فشارم، شما میگید چه شده؟ چیزی نیست. اونا که میترسیدن در این بمباران ها، موشک ها میترسیدن، که غالبا هم میترسیدین دیگه، خب اونا که زیاد میترسیدن، اونا فشار داشتن، فشار رو، فشار جسمی داشتن؟ نه، تو اتاق نشسته بود یا تو خیابون بود، بلکه نه تنها، بلکه تو پناهگاه بود، از صدای ضد هوایی ناراحت میشه. این فشارا میخوام بگم همش، شما نگید که این چجور فشاریه. آدم گاهی از یک نبودها، از یک کمبودها، ولو کمبودهای غیر عقلایی، یه آقای خدا رحمتش کنه میگفته، من یه آقای رو دم خیلی مغموم، خیلی گرفتار نشسته، همشهری بودیم، گفتیم چیه؟ گرفتاری داریم ما برطرف کنیم؟ گفت نه، شما از دستون بر نمیاد، رفی گرفتاری از من بکن. گفتم چه شده؟ گفت که من هرچی شانه میزنم موی سرم به دست راست نمیخوابه. قصه هست دیگه، غیر اقلای صفیحانه هست، شما بخندی. این بچه ها برای چی گریه میکنن؟ همه دقت کردید تو خونه ها؟ من خیلی گفتم اینا نوه های من گاهی گریه میکنن، واقعا گریه جونسوز میکنه ها، عشق میریزه. خب منم گاهی میگم چه شده بچه، چرا گریه میکنه؟ میگه عروسه که من این ورداشته نمیده. شما میخندید دیگه، عقلش همینه، غصهش همینه. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. ما نوعا گریه همون اینجوره. اون وقت من میگم خدایا این بچه گریهش اینجوره، منم گریه هم همینجوره، منتها یه خورده از اون مهمتر، بزرگتر. بله، گریه های من کجا میبرم؟ چه شده؟ چه گریه ایه؟ میخوام فشار را بگم، فشار روحی انسان. یه جایی مثال دیگه بزنم، یه جا آدم میره هیچ زبون بلد نیست اونجا، یا آقایی میگفت وارد شدم مثلا به بمبئی، نمیدونم کجا، هیچ زبان بلد نبودم، موندم همینجور. خب چیکار بکنم؟ کجا بره؟ آدرسی بلد نیست، کسی راهنمایی نمیکنه. حالا اگر اینا ببرن اونجا، یه جای تنگ تاریکی هم نگهش بدارن، از یک نعمت ها، از یک دیوارها، درها، ده، شهر معنوس بوده، اشخاص معنوس بوده، از همه یهو قطعش کردن، بردن اونجا، خواست برگرده با مردم، گفتن نه خیرا شما برگشتن نیستید، همینجا تشکش دارید. این چقدر فشار روحی داره؟ نمیگم مراد فشار قبر این است، میخوام به ذهن شما یه خورده مطلب نزدیک بشه.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکو رویا زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از را همه او دیدم، دلدار دل افکاران غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم، دیدم گل بستانها صحرا و بیابانها، او بود گلستانها صحرا همه او دیدم، در میکده ساقی شد می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد کورا همه او دیده، کورا همه او دیده، کورا همه او دیده.
دوستان، حکایت ما آدم ها تو دنیا حکایت اون صحنه نمایشه که یکی لباس شاهی به تن میکنه و یکی لباس وزارت و یکی لباس خدمتکاری. وقتی نمایش تموم میشه و همه از صحنه خارج میشن، هیچ فرقی بین صاحبان لباس با هم نیست. خدای بزرگ در همین رابطه میفرماید: و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست، و البته خانه آخرت برای تقوا پیشگان بهتر است، آیا نمی اندیشید؟ برنامه صبح نیاز در کنار شما دوستان سرخیز ادامه پیدا میکنه با بیانات ارزشمند جناب استاد رضانیا در مورد ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم. موضوع بحث ولایت مداری و آثار اون هست. یکی دیگر از آثار ولایت مداری که عرض شد موجب پاک شدن انسان هست. چرا؟ چون حضرات معصومین سرچشمه طهارت هند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در زیارت جامعه کبیره گواهی می دهیم که ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده طابت و طهارت بعضها من بعض. در فراز دیگری از این زیارت عرضه می داریم: و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. یعنی پاکی سرشت ما و خلق و خلق ما و طهارت و رشد ما با ولایت است. تأثیرگذاری اعتقاد به ولایت بر اخلاق و نفوذ آن در مسائل مربوط به تهذیب نفس و سیر و سلوک الالله تنها از جهت اسوه بودن اولیای الهی و هدایت اون بزرگواران از طریق گفتار و رفتار نیست، بلکه نوعی دیگر از ولایت وجود دارد که از شاخه‌های ولایت تکوینی محسوب می‌شود و از نفوذ معنوی مستقیم رهبران الهی در تربیت نفوس آماده از طریق ارتباط پیوندهای روحانی خبر می‌دهد. این حقیقت بلندی است که حضرات معصومین به خاطر دارا بودن این حقیقت بلند ولایت تکوینی تصرف می نمایند در جانها، در دلها، در حقایق عالم خلقت. البته انسان باید خود را در معرض این تصرف قرار دهد. انسان باید خودش را آماده این راه کند. تا درخواستی از ناحیه انسان نباشد، تا تقاضایی از ناحیه انسان نباشد، تصرف حضرات معصومین بر دلها و جانها تحقق پیدا نمی کند. ولذا انسان تا می تواند باید از گناه و معصیت فاصله بگیرد. انسان نمی تواند هم در مسیر شیطان باشد، هم برخوردار از ولایت حضرات معصومین. چرا این دو ضد هم دیگر هستند؟ این دو همچون ظلمت و نور هستند. مسیر شیطان مسیر ظلمت است، و مسیر ولایت حضرات معصومین مسیر نور است، روشنایی است. انسان باید از خدا بخواهد که خدایا به من عنایتی کن، بتوانم از ولایت شیطان فاصله بگیرم تا نزدیک شوم به ولایت حضرات معصومین و حقیقت تصرف ولایی اون بزرگواران رو در وجود خودم مشاهده کنم. این خیلی امر خطیر و مهمی است که انسان بتواند از خراب آباد دنیا رد شود و با سلامتی جان خود رو به مقصد برساند. دنیا مسیر بسیار آلوده است. انسان در حصار سه دشمن شیطان و دنیا و نفس اماره قرار گرفته است. از خداوند توفیق طلب می کنیم که بتوانیم به سلامت از این مسیر آلوده بگذریم و تثبیت کنیم ولایت پذیری خودمان رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میگن یه روز حضرت موسی علی نبی ینا و آله و علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد: من دلم میخواد یکی از بندگان خوبت رو ببینم. خطاب اومد: برو تو صحرا، اونجا مردی هست داره کشاورزی میکنه، اون از خوبان درگاه ماست. حضرت اومد دید یه مردی داره بیل میزنه و کار میکنه. حضرت تعجب کرد که او چطور به درجه رسیده که خداوند می‌فرماید از خوبان ماست. از جبرئیل پرسید. جبرئیل عرض کرد: الان خداوند بلایی بر او نازل می‌کنه، ببین او چه کار می‌کنه. بلایی نازل شد که اون مرد در یک لحظه هر دو چشمش رو از دست داد. فوراً نشست، بیلش رو گذاشت جلوی روش، گفت: مولای من، تا تو مرا بینا میپسندیدی، من داشتن چشم را دوست میداشتم. حال که تو مرا کور میپسندی، من کوری را بیش از بینایی دوست دارم. حضرت دید این مرد به مقام رضا رسیده. رو کرد به آن مرد و فرمود: ای مرد، من پیغمبرم و مستجاب الدعوه.